بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. بحمد الله ما وارد سوره آل عمران شدیم و چند آیه را هم بیان کردیم. وارد تفسیر یکی از مهمترین آیات قرآن می شویم که کتاب را به دو دسته تقسیم کرده، محکم و متشابه. آیه هفتم از سوره آل عمران است. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. این آیه هفتم. ترجمهش رو گوش دادید، بحثیست در محکم و متشابه. آیات محکم در قرآن چیست؟ آیات متشابه کدام است؟ مفسران بحث‌های زیادی روی این بخش از تفسیر آیه کردن و در واقع کلام را به درازا کشندن و بعضی متوجه معنا و مفهوم شدند و بعضی هم نشدند. از همون ابتدا بحثی در این زمینه پیش آمد که وقف در آیه کجاست، یعنی راسخون در علم متشابهات را می دانند یا نمی دانند. خدا فقط تأویل را می داند و راسخان در علم می گویند که ما می پذیریم چون همش از طرف خداست. خب از که اول کسانی که وقف را جائز ندانسته عبدالله ابن عباس است. خب خیلی نزدیکه، از صحابه پیامبره. میگه انا راسخ فی العلم و انا اعلم تأویله، من راسخ در علمم و تأویل آن را میدانم. یعنی چی؟ یعنی راسخان در علم وصل به خدا هستند. همونطوری که خدا تأویل را میداند، راسخان در علم هم می دانند. بسیاری از مفسران دیگر هم پذیرفتن. ابن تیمیه از کسانی است که پذیرفته، ابن قتیبه از کسانی است که بخشی را پذیرفته، تا یه جایی را پذیرفته. در هر حال اینجا که من بحث می کنم، من منفرد در این کلام نیستم. مرحوم حاج رحیم ارباب از متأخران معتقد بودند که راسخان در علم می دانند متشابه قرآن رو و تأویلش رو. بین اهل سنت از متأخران محمد عبدو و رشید رضا و استاد شیعه آنها سید جمال اسدآبادی معتقد هستند که اینجا وقف جائز نیست، یعنی خدا و راسخان در علم تأویل را می دانند. خب این یه بخش. حالا بیایم در اینکه محکم چیست و متشابه چیست. غالب مفسران طبق آیه قرآن می گویند همه قرآن محکم است و همه قرآن متشابه است. و استناد می کنند به آیه اول سوره هود الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این چه کتابی است؟ کتابی است که آیات آن محکم شده سپس از جانب خدای خبیر و علیم باز شده از هم، پس همه آیات محکمه. بعد تقسیم کردن محکم را به خاص و عام، یعنی عموم قرآن محکم هست ولی یک خاصی هم در برابر متشابه داره. بعد میگوین آیات احکام که معناش هیچ تفسیر و تعبیری ندارد این محکمه. شراب حرام است، پوشش تا اون حدی که قرآن تعیین کرده بر زنها واجب است، نه آیات محکمه، تأویل بردار نیست. قمار حرام است، شرک حرام است، شرک را خدا نمی آمرزد، اینا آیات محکمه. خب در آیه 23 فکر کنم 23 سوره زمر هست که تمام قرآن رو متشابه دانسته. بله 23 زمر. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فمن يضل الله فما له من هاد. این هم یک آیه. معناش چیه؟ میگوید خدا بهترین گفتار را نازل کرده است، در دسترس قرار داده، کتابی که متشابه است. پس ببینید تمام کتاب متشابه، کتابا متشابها مثانیه، دو پهلوست، دو معناست، دو وجهیست. مثل همه پدیده های عالم که دو وجهیست، قرآن هم دو وجهیست. خودش میگه مثانی. از این کتاب مو بر اندام کسانی راست میشود که از پروردگارشان بیمناکند، نه اینکه از عذاب او بترسند، از این که اوامر او را به خوبی اجرا نکنند. اینجا بارها خشیت رو براتون مثال زدم. بیم از چی؟ بیم از این که کاری که انسان بهش محول شده نتواند به خوبی انجام بدهد. و اصلا در تفکر و اندیشه کسانی که از خدا بیمناکند، یعنی واهمه دارن از این که نتوانند دستورات خدا را به خوبی اجرا بکنند، به هیچ وجه ترس از عذاب و آتش جا نداره. نمی ترسه خدا عذابش بکنه، می ترسه آبروش بره، می ترسه شأن و منزلت خلیفت اللهی او در پیشگاه خدا تنزل پیدا بکنه. مثل یک کسی که یک مهمان عالی قدری رو دعوت کرده و می ترسه که غذاش خراب بشه، اتاقش رو نرسه خوب تمیز بکنه، در خونهشون مثلا یه زباله آشغالی ریخته باشه، نرسه درست بکنه، بیمناکه. این خشیتها. خب مهمان که میاد قطعا این رو عذاب نمی کنه، اما این فکر میکنه آبروی من رفته، از حیثیت من کاسته شده. پس کسانی که خودشون رو در برابر خالقشون اینطور قرار دادن که باید حتما، اینه که آخر آیه میگه یخولون کلون من عند ربنا، همش از نزد پروردگار ماست. این یه ایمان خیلی بالایی میخواد. خب اینها کسانی هستند که در برابر آیات الهی مو بر اندامشان راست میشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ ثم تلین و جلودهم، سپس این پوست های آنها آرام میگیره، راحت میشن، و قلوبهم و دلهایشان آرام میگیره، نرم میشه. از چی؟ از ذکر خدا، از یاد خدا. یاد خدا کجا متحقق میشه؟ یاد خدا این ذکری نیست که من میگویم، این ذکر یک راهی است که من رو میبره در واقع در یاد اصلی خدا. یاد خدا و ذکر خدا پس از انجام کار است، این میشه ذکر. مثلا معلمی میگوید که شما که محصل من هستید این درس رو اینطور بخونید، این مسئله رو اینطوری حل بکنید، این کتاب رو از اینجا شروع بکنید تا اینجا بخونید، من به شما قول میدم که بهترین نمره رو بگیرید. این میره توی درس دیگه، میره توی این روشی که به او آموزش داده شده که یاد بگیره، اصلا معلم رو فراموش میکنه. نمرات که آمد میگه یادش بخیر معلم چه راهی به من نشان داد. این ذکرها، اون وقت میگی سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم، چه راهی را به من نمودی ای منزه پاک. اینجا ذکر میشه، اینجا که نتیجه را میبیند به یاد او میافتد که چه کرد با من، چگونه مرا تربیت کرد، چه راهی را و چه راه مستقیمی را به من نشان داد، چه نتیجه خوبی از حیات خودم گرفتم. از خودش راضی است. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها خوشنوده، اینها از خدا خوشنودن. این میشه ذکر. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. چرا خوشنوده از خودش؟ چون تمام کارهایی را که خدا گفته بکن کرده و نتیجهش رو دیده. ان هذه تذکره لمن شاء ذکره. یادتون میاره که چه باید بکنید. خب پس ببینید مفاهیم ذکر و خشیت و اینکه ثم تلین و جلودهم و قلوبهم، این در اینجا متحقق میشه. برای اینکه بعد از آیه میگه آها ذالک هدى الله، اینه هدایت خدا، اینه که هر کس را که بخواهد به آن هدایت میکنه. خدا چه کسی رو میخواد هدایت بکنه؟ کسی که خودش هم بخواد. کسی که نخواد خدا هدایتش نمیکنه. مثل میگه من زوری در کار نیست، اگر خواستی آمدی هدایت و کتاب را پذیرفتی، ایمان آوردی، کمک و استعانت و نصرت و یاری من هم پشتیبان تو هست. و از این نوع آیات خیلی زیاده توی قرآن، میدانید دیگه من نمیخوام واردش بشم. بنابراین میبینیم که در یک آیه تمام کتاب محکمه، در یک آیه تمام کتاب متشابهه. بعضی هم اون ده فرمانی که از آیه 152 سوره الانعام تا 154 آورده شده در قرآن اون ده فرمان رو اساس محکمات قرآن می دانن. که یه بار من براتون توضیح دادم، حالا خودتونم می توانید مراجعه بکنید به آخر سوره انعام و اون آیات رو نگاهش بکنید که از کجا شروع میشه. بله، قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم، بیایید من برای شما تلاوت کنم آنچه را که خدا بر شما حرام کرده است. ده تا چیه؟ الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق ولا تقربوا الفواحش ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، این پنج تا، ولا تقربوا مال اليتيم و اوفوا الكيل والميزان. بعد فتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اینها ده فرمانی است که در این سه آیه آورده شده. خب این رو میگن اساس محکمات قرآنه. بقیه محکمات از دل این ده آیه در آمده. بریم سر معنای متشابه. متشابه چه چیزی است که گروهی از مردم به آهنگ و قصد فتنه جویی از آن بهره میگیرند؟ و چرا اصلا این آیات اینطور در قرآن هست که یه عده این استفاده رو ازش بکنه؟ یک معنای متشابه تشبیه معقول به محسوس است، این یه معناش، یعنی آنچه که عقلی است و تجسمش برای بشر مشکله این رو تشبیه میکنیم، یعنی همانند سازی میکنیم به یه چیزی که محسوسه تا بفهمیمش. از این نمونه ها در همه زبان ها هست. مثلا وقتی میخواهیم خصلت های خوب یک انسان رو بیان بکنیم و تمام خصوصیاتش رو ذکر بکنیم، به جای اینکه یکی یکی بگیم که آدم راستگویی است، آدم درستکاری است، آدم پرهیزگاری است، اینها میگیم مثلا گله. بله، این تمام این معقولات، گل برای ما محسوسه، رنگ، بو، قیافه، زیبایی، همه چیزش، بی آزاریش، همه چیزش برای ما روشنه، میگیم گل، مثل گله، گل آمد، دسته گل، به به، دسته گلم، اینکه گل نیست، ولی این رو تشبیه میکنیم به این گل که این گل محسوسه تا اون صفات درونی این انسان که ناپیداست برای این کسی که نمیداند که این کیه داره میاد این روشن بشه، این گله. خیلی از این مثال ها رو ما داریم. خب خداوند میخواهد با زبانی که ما سخن میگوییم مطالب خودش رو و عالم خودش رو و حتی ذات خودش رو برای ما تعریف بکنه. از این جهت میگه من که دست ندارم، ولی تو بنده من معنای دست رو میفهمی. دست یعنی تمام توان و نیروی انسان در این نهفته است. هر کاری میکنه با دست، کاری که انجام میده با دست. پس دست نماد قدرته، میشه تشبیه، یعنی دست میشود قدرت. قدرت رو ما نمیبینیم، یعنی این آدمی که از اینجا رد میشه ما نمیدونیم زور داره یا نه. بله، اگر یکی بخواهد بگوید این صاحب قدرت است، توان داره، نم فلانه، میگه دستش به همه جا بنده. ببینید این آدم دستش میرسه، دستش میرسه، یعنی دستش مثلا دراز میشه میره توی اداره، حالا اینجا نشسته ها، یعنی دستش میرسه مثلا ها میره تهران توی وزارت، میره دستش رسید. خب این مفهوم غلطه، این کارو نمیکنه. دستش میرسه یعنی قدرت داره. پس وقتی میگوید ید الله فوق ایدیهم، دست خدا فراز دست آنهاست، یعنی هر دو قدرته، یعنی قدرت خدا بر قدرت آنها غالب است. این میشه تشبیه، یعنی همگون سازی کرد. یک نماد خارجی که محسوسه، دست محسوسه، قدرت نامحسوسه، اون رو تشبیه میکنه به یه چیز محسوس، یعنی قدرت معقول رو تشبیه میکنه به یه چیز محسوسی که دست هست تا من بفهمم. حالا دست رو میفهمم به سر رزق. رزق یه کلمه است، رزق رو ما میفهمم، رزق یعنی روزی انسان، اون چیزی که از نعمتها، از چیزهایی که در دنیا هست در اختیار انسان برای تأمین معاش و ادامه حیاتش از اونها استفاده میکنه، این رزق. خب این معناش ما میفهمیم، این محسوسه. خب آیا خداوند وقتی میخواهد بگوید که کسانی که در راه من به شهادت میرسند اینها را فکر نکنید که مرده اند، بلکه نزد پروردگارشان زنده اند و روزی داده می شوند؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یعنی اونجا سفره پهنه دارن غذا بهشون میدن، روزی اینه؟ نه، از این کلمه محسوس استفاده می کند خدا که من می فهمم برای این که رزق خودش رو بیان بکنه. رزق خدا چیز دیگریست، رزق خدا هدایت الهیست، رزق خدا جنت الهیست. همین کلمه جنت، یعنی باغ خدا مثل همین باغه؟ حتما نه، ولی چون من این باغ را میفهمم، جنات تجری من تحت الانهار رو من میفهمم چیه، این باغ رو نگاش میکنم، جویهای آب رو نگاه میکنم که زیرش جاری هست، اینا رو میبینم، اینا محسوسن. اون وقت خدا یه جنتی داره که من نمیبینم، میگه میخوای بفهمی؟ این رو مجسم کن، یه هم چیزی، اینو که میبینی. اما آیا اینه؟ این نیست. چه کسی میداند که بهشت خدا چیست؟ الراسخون فی العلم، اون میفهمه، اون از این محسوسی که من براش بیان میکنم پرواز میکنه، میره به اون جایی که من میخواهم بفهمانم که بهشت من چیست. اون وقت وقتی امیرالمومنین به شهادت میرسه میگوید فزت و رب الکعبه، سوگند به پروردگار کعبه که به فلاح و پیروزی رسید. چرا؟ اون میداند، اون میدونه چه اتفاقی افتاده. خب پس حالا ابتغاء فتنه چی میشه؟ اینه که بیاییم و بگوییم عین این بهشت، این باغ اونجا هست. در آیه 70 سوره بقره حتما به یاد دارید که ان البقره تشابه علینا، گاو بر ما متشابه شد. نفهمیدیم کدوم گاو رو میگی، این گاوهای محسوس رو میگی یا اون گاوهای درون رو میگی. دقیقا از کلمه تشابه که به کار میبرن موقعیت گاو روشن میشه. توضیح میده، میگه آه حالا فهمید. فذبحوها، ذبحش کردن. من نزدیک بود که نکنند، به جهت تشابه نزدیک بود نکنند، ولی فهمیدم. یا باز در سوره بقره داشتیم که کلما آیه 25 گویا کلما رزق منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابها. در اون عالم بعد از مرگ هر چه روزی به این اهل ایمان داده بشود میگن اینا همون هاست که قبلنم به ما میدادن، شبیه اون رو آوردن. اتو به متشابها. اما آیا سیبی که در باغ خدا هست همین سیبی که من اینجا میخورم؟ نه، اون اعنابی که مثال میزنه همین عنبیست که من اینجا میخورم؟ نه. پس این محسوس رو ذکر میکنه برای این که من را ببرد و سوق بدهد به سوی یک معقولی که شبیه این هست. شما میرید در یک جایی مینشینید، با یک اهل دلی گفتگو میکنید، اون شعر میخونه، شما میخونید، راز و نیاز میکنید، از مثلا اوضاع تعریف میکنید، اوضاع زندگیتون، گذشتتون، آیندهتون. خب اونم حالا مثلا فرض بگیرید یک معلمی است، یک مقداری بیش از مثلا من، با برم نزد یکی بیش از من سواد داره، معلومات داره، من رو اقناع میکنه، سیراب میکنه. بعد میخوام برم، میگه بفرمایید نهار یا شام اینجا باشید، میگه نه من از غذای روح شما سیر شدم. بله؟ این سیر شدن، ببینید سیری رو، سیری غذا رو که یه چیز محسوسه متشابه میکنه برای اون غذایی که گرفته و غذا نیست، اون که غذا نیست ولی بوده. خب حالا ابتقاء فتنه چی میشه؟ این میشه که یه نفر اونجا نشسته باشه و بحث را بندازه، ایشون که به شما غذا ندادن، کدوم غذا؟ چی خوردی؟ مگه تو غذا خوردی؟ کو بشقابه؟ کو قاشقه؟ چرا دروغ میگی؟ نخیر، این غذا نیست. اون وقت بلایی که سر قرآن آمده در آیات متشابه همین بوده که ابتقاء الفتنه اون ظاهر رو گرفته، نرفته به تأویل. حالا بیام سر تأویل. تأویل چیه؟ یعنی به اول بردن هر موضوعی، یعنی هر موضوعی را برسانند به آغازش، میشه تأویل، به اول بردن. شما ببینید هر چیزی که انسان بخواهد بسازد و دستاورد انسان باشه اول توی ذهنش جا میگیره. یعنی میخواد یه شهر بسازه، اول تو ذهنش یه نقشه رو پهن میکنه، اینجا بزرگراهاشه، اینجا خیابونهاشه، اینا خیابون فرعیه، اینجا بازارهاش قرار میگیره، اینجا فروشگاهاش قرار میگیره، اینجا ساختمانهای مسکونی قرار میگیره. بعد میشه میبره رو کاغذ، مرحله بعد از کاغذ میخواد بیاره روی زمین، نیاز به ده ها مهندس، صد ها ابزار و آلات تأسیسات و ساختمان، چه همه مصالح ساختمانی نیاز داره که این ساخته بشه. یعنی از ذهن بیاد روی نقشه. این وقتی که شکل واقعی این شهر نمود پیدا کرد و همه دیدن، این میگوید هازا تأویل و رؤیای، این که در ذهن من میپروراندم اینه، ببینیدش، میشه تأویل. پس تأویل که الان مخصوصا خیلی ها، از قبل هم بعضی ها این اشتباه رو کردن، بعضی از مفسران که تأویل را به معنای تفسیر گرفتن، این نیست. تأویل یعنی بازگرداندن به جای اول، یعنی در یه جایی قیامت هست، در یه جایی ساعت هست، در یک جایی این تحقق برای انسان واقعیت و حقیقت پیدا میکنه، اون رو میبینه. اونجایی که اون رو میبینه، تأویل این کلامی است که بهش گفته شده که قیامت اینطوره، ساعت اینطوره، رستاخیز اینطوره، تأویلش چیه؟ حالا اگر کسی توانست با هدایت الهی قبل از این که بمیرد قیامت را ببیند، ساعت را ببیند، خدا را ببیند، تأویلش رو دیده، پس راسخ در علم تأویل را میداند. خب اونها ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، اونهایی که از متشابه سوء استفاده می کنند برای اینکه نمونه سازی بکنند و فتنه جویی بکنند، خیلی بودند در تاریخ اسلام، در تاریخ ادیان زیاد بودند که متوجه نشدند که وقتی خدا می خواهد با بندگان خودش سخن بگوید، از همین کلماتی که این انسانها استفاده می کنند و اینها متعلق است به محسوسات استفاده بکنه و معقولات خودش رو القا بکنه. از این بابت بیاید تو صفات خدا، آیا وقتی خدا توی همین آیه میگوید که لا یخلف المیعاد، یا آیه پایین تر، خدا در وعدش خلاف نمی کنه؟ خب ما می فهمیم وعده خلافی یعنی چه؟ وعده الهی غیر از وعده ماست، اما از همین کلمه استفاده می کنه، پس این کلمه در معنای متشابه به کار رفته. پس یکی از صفات الهی این است که در وعده خودش خلاف نمی کنه. خب اینو ما چطوری میفهمیم؟ اینکه از همین چیزی که ما به کار میبریم خدا هم استفاده بکنه، همون رو بگیره بگه من اینطوری خلاف نمی کنم. یا صفات دیگر، خدا راستگوست. ما راستگویی رو میفهمیم، اما آیا خدا راستگوست یعنی خدا زبان دارد که باش سخن بگوید که راستگوه؟ نه، با زبانش که حرف نمیزنه. خدا منتقمه، انتقام میگیره. آیا با شمشیر و دست و گلوله و فحاشی و فلان و اینا مثلا انتقام میگیره؟ انتقام خدا چطوریست؟ پس این کلمه رو که من میفهمم در معنای متشابه خدا به کار میبرد که صفت خودش رو به من بفهماند. بگیم خدا رحیمه، رحمت داره، بخشندگی داره، مهربانی داره، اینا من میفهمم مهربانی یعنی چه. خدا دلش میسوزه، آیا خدا دل داره مثلا بسوزه؟ رحیم یعنی همین دیگه، دل سوزه. خب این لغت ها رو که به کار میبریم برای خدا درسته؟ نه، در مفهوم متشابه درسته، یعنی شبیه آن را که من اینجا میفهمم برای خودش به کار میبره. خدا شاکره، سپاسگزاره، من معنای شاکر رو میفهمم. اما آیه شاکر بودن خدا این است که با زبانش بیاد بگه سپاسگزارم بعدم تعظیم بکنه؟ این نیست، اما از همین لغت استفاده میکنه. پس تو این مفهوم که برید، کتاب متشابه و مثانیه. تو اون مفهوم که برید، آیات محکم و متشابه از هم تفکیک میشود. کجا؟ اونجایی که شرح آتش را میدهد. آتش رو من میفهمم که سوزاننده است، آیا آتشی که خدا برای عذاب عصیانگران فراهم کرده از جنس این آتش است؟ حتما نه، از جنس عمل کرده انسانه، از جنسش سوزاننده هست ذاتاً، ولی شعله نه، بی شعله است، شعله نداره. خب اینو کی میفهمه؟ راسخ در علم حتماً به این نکته خواهد رسید که تأویل این آتشی که خدا اینجا گفته است کجا متحقق میشه؟ در قیامت. یعنی کجاش اون شهر رو مثال زدم، کجا اون آتش را ما میبینیم؟ در قیامت. الان میتوانیم این رو به اولش ببریم در ذهن، نقشش رو میتونیم بکشیم، خدا داره نقشه رو میکشه، میگه این نقشه است، تأویلش اونجاست. حالا اون مهندسی که نقشه اون شهر رو کشیده، از ذهنش پیاده کرده روی کاغذ، جلوی هر مهندسی بگذارد که در اون علم راسخ باشه، میفهمه این میخواد چه کار بکنه. پس اگر کسی در کلام الهی و دعوت خدا و هدایت او رسوخ پیدا کرد، قطعا میداند که خدا چه میگوید و چه میخواهد. بهشت الهی هم مثال زدن، اونم جزء متشابهات. پس اگر با این دید شما وارد قرآن بشوید، پس قرآن خیلی واضح و روشنه، هیچ ابهامی دیگه آیاتش نداره، واقعا ابهام نداره. اما اینجا مرحله ابتدایی است، فهم مطلبه. کجا تأویل رو میفهمیم؟ وقتی عمل بکنیم. یعنی وقتی که خدا میگوید که ولا تخشوهم، وخشونه از ظالمها، ستمگرها، لاابالیها، مفسدجوها، قدرت طلبها، قدرتمندها، حاکمان زورگو، حاکمان مستبد، مستکبران، نترسید، از من بترسید. تأویلشو کجا میبینی؟ وقتی که نترسیدی و در برابرشون ایستادی تا اونجایی که وعده الهی متحقق بشه و تو ببینی که درست گفته است که اگر ولا ترکنو الالذین ظلمو شدی، در برابر ستمگران زانو نزدی، ستمگر به زانو در میاد، اون وقت میشه تأویلش. این تأویل. تا به اینجا نرسی قرآن بی‌معناست، قرآن تأویل نداره. یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف به پدرش میگه پدرم، من در خواب دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید را که بر من سجده میکردن. پدرش هیچ نگفت، گفت لا تقصص رؤیاک علا اخوتک، خوابتو برای برادرات نگو. و تمام شد. تا کجا؟ تا آیه 101 سوره یوسف. و رفع ابویه علی العرش، پدر و مادرش رو برد روی تخت نشاند. و خر له سجدا، اون دوتا زانو زدند و به یوسف سجده کردند. برادرانشم که 11 تا بودن قبلا سجده کرده بودن در همون جلسه ها. و قال یا عبت هادا تأویل رؤیای من قبل و جعلها ربی حقا. کجا میبینه تحقق را؟ وقتی عملی بشه، بله خواب تأویل نداره. خوابی که دیدی یه جایی متحقق میشود، یه چیزی اتفاق میفته، یه چیز خیلی مهمی اتفاق میفته. ولی چه همه باید زجر بکشی، سالها در زندان باشی، چه همه اتهام به تو بزنند که تسلیم ظلم نشوی. بله؟ بس گفتن تو بیا بگو آره من بودم دیگه تا آزادت کنیم. در بازجوهای امروز هم خیلی هستم، میگم بیا بگو آزادت کنیم. به یوسف هم گفتن بیا بگو من بودم اینجا، من آره یه همچین نیتی داشتم و ببخشید و اینا، آزادت میکنیم. ولی تسلیم نشد. با این که دلیل آورده شد، اون ملک مصر فرعون، یا به قول اروپایی ها از هرمس ها بود، نم هرمس چندم، این یه عده رو جمع کرد گفت شما نظر بدید. یکی گفت که اگر پیراهنش از پشت پاره شده تقصیر با زنه، اگر از جلو پاره شده تقصیر با مرد. گفتم پیراهن از پشت پاره شده، بازم نپذیرفت، زندانش کرد. خیلی وقتها میبینیم در این سیستم های قضایی امروز دنیا هم دلائل و شواهد رو نمیپذیرن، هر طور دلشون بخواد حکم میدن. خب اینها همه مسیر طولانی رو طی کرد، توی چاه رفتن. نمیدونم حالا اینها باز هم آیات متشابهه که در جای خودش حال برسیم اونها رو هم بیان خواهیم کرد. در حال اینها همه رو طی کرد تا تأویل را ببیند. هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. خب ما به این طوری اگر به آیات به ظاهرش نگاه بکنیم، در واقع ابتغاء فتنه به آیات نگاه کرده ایم. باید حتما از طریق رسوخ در علم به آیات الهی توجه بکنیم، یا راسخان در علم یعنی کسانی که این طریق را پیموده اند اونها را بیابیم و از آنها جویا شویم. که این تشبیه چطوریست و تأویل چطوریست؟ تأویل آتش، بل اگر دقت بکنید میتوانی ببینی، میتوانی آنهایی که اولئک یأکلون فی بطونهم النار، اونهایی که در دلهاشون آتش زبانه می کشد، اونا رو میتونی ببینی. از کجا؟ از اونجایی که از زبان، از چشم، از عمل، از اخلاق، از گفتارشون آتش زبانه می کشد. اینا میشه تأویلش. این خیلی روشن میشه. وقتی قرآن چقدر زیباست، چقدر خوب عناصر تشکیل دهنده جوامع بشری رو تحلیل میکنه و اون عناصری که منفردن یا مجتمعن در منحرف کردن بشر و کلاه سر بشر گذاشتن دخیلند، اونها رو به انسان معرفی میکنه. ای انسان حواست جمع باشه، ببین از کجاها فریب میخوری. من تو رو آزاد آفریدم، تو آزادی، اما اگر راه مرا نپذیری تو هم گمراه کننده میشوی هم گمراه. فقط کسانی که در راه من حرکت می کنند اینها در امان هستند. شما ببینید در آیات بسیاری هست در قرآن که این افراد یا گروه ها رو تحت عنوان شیطان یا شیاطین یا ظالم یا منافق یا عاصی یا طاغی و طاغوت معرفی میکنه. ما بر چی به انسان معرفی میکنه؟ طاغوت چه مشخصه هایی داره؟ اسیانگر عاصی چه مشخصه هایی داره؟ بشر از اینا فریب میخوره. هدایت یعنی چه؟ یعنی من تو را راهنمایی میکنم در راهی حرکت بکنی که این فریبکارها، این دغلکارها، این حقبازها، این حسودها، این نفاسات فلعقد، اینها روی حیات معنوی و ظاهری و جسمی و مادی تو تأثیر نداشته باشن. بعد این کار مخصوصا از جوانها میپرسم چنین هدایتی بده که شما نری مثلا 100 سال، 50 سال، 200 سال یه راهی رو بری دنبال یک عده بد بفهمی کلا سرت رفته؟ بده؟ چقدر ما میخواییم فریب بخوریم؟ و اصلا کار انبیاء الهی همین بوده که بشر را از این یوغ، از یوغ گمراهی که در اثر جهل و نادانی بر بشر تحمیل شده نجات بده. باز اشاره می کنم برای این که سوره بقره رو یادمون نره که بود در قرآن، چون دیگه حالا اومدیم اونو بلش می کنیم و یک کمی هم قصه بخوریم، اندوهناک باشیم که از اون سوره اومدیم بیرون، مثل که آدم با یکی خداحافظی می کنه و ترکش می کنه، اقلا به یادش باشه. یه مقدار این حالتها رو در نظر بگیرید نسبت به قرآن، خیلی جالبه، حتی نسبت به خدا. یعنی انسان وقتی میخواهد از نماز خارج بشه، اونم تشبیه ها، معقول به محسوس، تجسم بکنه از یک عزیزی میخواد جدا بشه، دیگه آخرین لحظات توی هواپیما نشسته، از پشت شیشه یکم دستشو میبینی داره تکون میده، صورتش هم پیدا نیست. اینطوری اگر انسان از نماز بره بیرون، میخواد از خدا جدا بشه، از همکلامی با خدا. خیلی مفهوم نماز بالاتر و عزیزتر و دقیقتر میشه. یعنی از این حالتی که زود تون تون بخونیم تموم کنیم به کارمون برسیم، بیایم بیرون بریم تو اون حالت که چرا تمام شد، چرا لحظه خداحافظی رسید. وقتی همچه انسانی میتواند خیلی خوب گامهایی رو که در گذر حیات دنیایی خودش برمیداره به سمت آخرت با شادی و خوشی و خوبی بردارد که هر لحظه داره به محبوب، به اون دیدار واقعی نزدیکتر میشه. حالا سوره های قرآن هم همینطور. اندوهناک باشیم که با بقره خداحافظی کردیم، اما این آیه را همیشه به یاد داشته باشیم و سعی کنیم حداقل هر هفته یک بار در یکی از قنوت‌ها این آیه رو تکرار کنیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. این گمراهی ها، این جهالت ها، این نادانی ها، این خرافات و ترهات و خزعبلات، اینا چیه؟ که ذهن و اندیشه و زندگی ما رو پر کرده، دیگه هیچ جایی برای قرآن و هدایت نمونده. و آیا واقعا نردبان عروج به سمت خدا و جنت الهی همین راهه؟ اینها نیست. اون راه رو که خدا اسمش رو هدایت گذاشته، اسمش رو نور گذاشته، ببینید یکی از صفات متشابه باز خود نوره، الله و نور و السماوات و الارض، یعنی خدا مثلا چراغه، خدا خورشیده که نور آسمان ها و زمین باشه، ولی این نور رو من میفهمم، وجود خودش رو تشبیه به این نور میکند. میبینی این خورشید که بیاید ظلمت شب میگریزد و همه جا روشن میشود، اگر نور که من هستم بر قلب تو بتابد، تو نوری، اون وقت میشی جایی که به پیامبر خطاب میکند که سراج منیر، پیامبر نور افکن است. پس خدا کجا رو روشن میکنه؟ قلب های انسان ها رو، فکر و اندیشه انسان ها رو. اما انسانی که اندیشش روشن باشه به نور الهی، قلبش روشن باشه به نور الهی، راه رو تشخیص میده. اما اونجایی که میگوید اهدنا الصراط المستقیم، به تأویلش میرسه که تأویل این صراط مستقیم کجا بود. دیدی چقدر زیبا بود؟ اون وقت جا دارد که در پیشگاه عظمت الهی سر فرود آورد، خم بشود و بگوید سبحان ربی العظیم، چراهی به من بنمودی ای خدای پاک و پاکیزه. چقدر بزرگی. اما تا به اونجا نرسه این نماز واقعا بی‌مفهومه و ابتقاء الفتنه است. و میبینید از دل نماز چه فتنه های بزرگی سر میزند، چه آشوب های عظیمی به اسم دین سر میزند، که مثلا بالای سرش بنویسه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، بعد چهار تا آدم بیگناه رو بشونه سراشون رو ببره. بله؟ ابتغاء الفتنه. وقت تو رساله ها یه مسئلهش اینه، اینا مثال میزنم براتون رو، کلام رو گم نکنید، که اگر کسی به قصد دزدی مسافرت بکند نمازش تمامه. بله؟ خیلی جالب. خب خدا این نماز میخواد چیکار؟ برای چی بخونه؟ این ابتغاء الفتنه است. ببینید دین به کجا برده شده و قرآن چه میخواهد و چه میگوید. بنابراین بنده هم نظر کسانی رو پذیرفتم که هم متشابه رو اینطور بیان کردن، هم تأویل رو اینطور خدمتون عرض کردم. بیان کردم، فرصتی نشد که کلام ابن تیمیه رو که اینجا هست براتون بخوانم، که خیلی زیبا صحبت کرده در این آیه به خصوص. و همینطور این قول رو پذیرفتم که راسخون در علم هم تأویل کلام الهی رو میدانند و دانستنشون هم در واقع ناشی از یک رؤیت زمینی است، یعنی می تواند تجسم بکند اون آتش را، اون بهش را، اون صفات حق را، برای اینکه صفات خالق رو در خودش تجلی داده است. چون که وقت تمامه، من فقط خدمتون عرض بکنم که در مورد محکم بودن آیات فقط همین دو آیه رو در قرآن دارید، و در مورد متشابه در 10 آیه قرآن کلمه از این ریشه آمده است، مثل تشابهت، تشابهت، متشابه، اینها آمده. اینم از نظر آمار آیه‌ای که دیگه بعد خودتون برید ببینید. اون کلمه آیاتی که اون زیر نوشتم با شماره هاش، اونها رو اونایی که اهل تحقیق هستن مراجعه بکنن به قرآن و با این آیات تطبیق بکنن، مخصوصا در موضوع تأویل به آیه ششم سوره یوسف که خداوند تأکید دارد در این که و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث، پس خدا تأویل احادیث رو آموزش میدهد. پس یوسف که راسخ در علم می شود، از تعلیم الهی می تواند راسخ در علم بشود. و یتم نعمته علیک، پس این دانش تأویل اتمام نعمت است. و آیه 21 سوره یوسف و کذالک مکنا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تأویل الاحادیث، تأویل احادیث رو یادش میدیم. همینطور آیه 45 سوره یوسف نگاه بکنن، آیه 100 و 101 را هم که براتون بخشش رو من خوندم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.